دوازدهمین روز از مرداد ماه گرم تابستانی شما به خیر باشه. امیدوارم دقایق و لحظات شبونتون پر از آرامش و خیر باشه انشالله. با شما عزیزان هستیم تا ساعت 6 بامداد با رادیو جوان و دعوتو میکنم همراه شبانه ما باشید با ادامه برنامه.
تسنیم
روز با تسنیم، یک صفحه تلاوت ترتیل قرآن کریم.
صفحه 24
آیات 154 تا 163 سوره بقره. محل نزول مدینه.
استاد محمد جبریل،
ترجمه از استاد بهاءالدین خرمشاهی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
پناه میبرم به خدا از شر شیطان رانده شده.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون.
و کسانی را که در راه خدا کشته می شوند مرده نخوانید، بلکه زنده اند ولی شما نمی دانید.
ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین.
و همواره شما را به نوعی از ترس و گرسنگی و زیان مالی و جانی و کمبود محصول میازماییم و صابران را نوید بده.
الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون.
همان کسانی که چون مصیبتی به آنان رسد گویند انا لله و انا الیه راجعون، ما از خداییم و به خدا باز می‌گردیم.
اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمت و اولئک هم المهتدون.
بر اینان درود پروردگارشان و رحمت او باد و اینانند که ره یافتند.
این الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ.
صفا و مروه از شعائر الهی است، پس چون کسی حج یا عمره بگذارد بر او گناهی نیست که بین آن دو را بپیماید و هر کس به دلخواه کار خیری به جا آورد. همانا خداوند قدردان داناست.
ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
کسانی که آیات روشن و رهنمودهایی را که نازل کرده ایم بعد از آن که آن را در کتاب برای مردم بیان کرده ایم پنهان می دارند، خداوند و لعنتگران بر آنان لعنت می فرستند.
إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم.
مگر کسانی که توبه کنند و به صلاح بازآیند و پنهان داشته ها را آشکار کنند که از آنان در می گذرم و من توبه پذیر مهربانم.
این الذین کفروا و ماتوا و هم کفار اولئک علیهم لعنت الله و الملائکت و الناس اجمعین.
کسانی که کفر ورزیدند و در کفر مردند، لعنت خداوند و فرشتگان و مردم جملگی بر آنان است.
خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون.
جاودانه در دوزخند و از عذابشان کاسته نمی شود و به آنان مهلت ندهند.
و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم.
و خدای شما خدای یگانه است که خدایی جز او نیست و بخشنده مهربان است.
صدق الله العلی العظیم.
راست گفت خداوند بلند مرتبه با عظمت.
آرام می شوم میان چشمه جاریت تسلیم هستم.
مع القرآن نحیا فی سلامی فخیر الوقت فی خیر الکلامی. مع القرآن احساس تسامت به الارواح فی اعلى مقامی.
شبکه رادیویی جوان.
آن روز که حتی نام خودم را نمی دانستم، مادر از روی مهر و پدر از سر شوق، ها، سین، یا و نون را به من آموخت. نام زیبای تو را. از کودکی تا حالا روزگار من با محبت تو سپری شده و با روزت نفس تازه کردم. زیر سایه پرچم تو بودم و روزها را به امید رسیدن محرم شب کردم. با بوی اسفند دلم جلا گرفته، با چای روزه زنگار از جانم پاک کردم و با سینه زنی از هرچه غیر توست رها شدم. اینک فصل عزای تو شده و کوچه و خیابان شهر با کتیبه های شعر منتشر و پرچم های یا حسین و یا زهرا سلام الله علیها سیاپوش شدن. من در شادی و غم، در هیاهوی باد و باران و صاعقه، میانه سیل و خشکسالی، در هجوم بیماری و ویرانی دست از تو نمی کشم و خوب می دانم که آبروی ما بود از آبروی یا حسین.
من اشک فرو ریخت از چشم فراتم، بشناس منو من یکی از گریه کناتم. من شمع عزای تو رو خاموش نکردم. اون تکیه
رادیو
در کوچه ها، در تکیه ها برپا شده بزم عزا. لبیک یا مولا حسین، لبیک یا مولا حسین.
تکیه رادیو
از این وقتا فکر میکنم ما تو این روزگار بیشتر از هر چیزی به حواسمون به هم باشه احتیاج داریم. توی خیابون، توی محل کار، توی یه سفر کوتاه، حتی توی آسانسور ساختمون، یه معاشرت کوتاه پشت چراغ قرمز، توی فضای مجازی، حتی وقتی با کسی اختلاف نظر داریم. انگار این روزا خیلی زود از کنار هم دیگه رد میشیم. بعضی وقتا خیلی زود قضاوت میکنیم، خیلی زود عصبانی میشیم، خیلی زود فراموش میکنیم که آدم روبروی ما هم ممکنه یه دنیا دغدغه، خستگی، نگرانی یا دلتنگی هم روی خودش داشته باشه. جامعه فقط از ساختمون‌ها و خیابون‌ها ساخته نشده، از دل‌هایی ساخته شده که اگه کنار هم دیگه باشن خیلی از مشکلات واقعا راحت‌تر تحمل میشه. شاید بد نباشه هر کدوم از ما از خودمون بپرسیم چقدر حواسمون به آدم‌های اطرافمون بود، اینکه چقدر شنونده خوبی بودیم، چقدر به جای قضاوت کردن فهمیدن رو انتخاب کردیم، و چه خوب میشه که دلمون رو برای آدم تر بودن آماده نگه داریم.
صدا بزن مرا، چرا مرا صدا نمیزنی، چرا سری به خانه گذشته ها نمیزنی، بگو چرا به سرنوشت پشت پا نمیزنی.
به نام خدایی که همیشه در کنار ماست. میدونین بعضی وقت آدم دلش یه گوشه آروم میخواد، یه جایی که لازم نباشه عجله کنه، لازم نباشه مدام خبرها رو بالا و پایین کنه یا برای هر چیزی یه جواب فوری داشته باشه. بعضی وقتا فقط یه صدا کافیه، یه موسیقی آروم و چند دقیقه فرصت برای فکر کردن به چیزایی که وسط شلوغی روزها از کنارشون خیلی ساده رد میشیم. به نام خدا. سلام، خیلی خوش اومدید کنار هم نشستیم برای یه گپ ساده، یک برنامه‌ای که صحبت می‌کنیم برای کنار هم بودن، برای حرف زدن، برای شنیدن، برای مکس کردن بین این همه دویدن و بودو بودوهایی که من و شما داریم. یه وقتایی واقعا فکر میکنم زندگی امروز ما پر از صدا شده، اما عجیب اینجاست که با وجود این همه صدا کمتر هم دیگر رو میشنویم. خیابونها شلوغه، شبکه‌های اجتماعی شلوغه، خبرها شلوغه، اما انگار آدم‌ها بیشتر از هر زمان دیگه دنبال یه گفتگوی ساده میگردن. شاید اصلا تو ذهنشون نباشه، اما وقتی که یک موقعیت ایجاد میشه و یه نفر پیدا میشه که با هم دیگه فارغ از تمام این شلوغی ها میشنن، با هم دیگه گپ میزنن، حتی یه چند دقیقه ای متوجه میشن که چقدر به این لحظه و به این آدم و به این زمان من احتیاج دارم. دنبال این که یکی چند دقیقه کنارشون بشینه و بدون عجله حرف بزنه و بدون عجله گوش کنه و با توجه گوش کنه. شاید برای همین هنوز رادیو زنده است، هنوز صدا میتونه از بین فاصله ها رد بشه، عبور کنه و آدم ها رو دور یه حس مشترک جمع کنه. من خیلی خوشحالم که شما رو دارم در این برنامه رادیویی از شبکه رادیویی جوان. تو اگه بره کنار اتفاقه خیلی خوبی حداقل برای وجود خودمون میافته، حالمون بهتره، آرامشه بیشتری داریم. تو این روزهای هم بیشتر از همیشه به این فکر میکنم که چقدر به هم نزدیکیم و بعضی وقتا واقعا خودمون خبر نداریم چقدر قصه های مشترک داریم، چقدر دلنگرانی های مشترک داریم و چقدر امیدهای مشترک برای وضعیت خوب، حال خوب، حس خوب و اینکه همیشه هممون، همه مردم دنیا در آرامش باشن. توی همین لحظه ای که کنار هم هستیم قرار نیست که یه طرفه باشه. من دوستشم یه شرکتی بودش که میتونستم، یعنی فرصت برنامه بیشتر بود که صدای شما رو در برنامه کافه رادیو بشنوم، اما ممنونم که یهگوداری همدیگه رو بیرون میبینیم یا به واسطه در واقع صحبتهای شما به گوش من و سیروس و بقیه رفقان در کافه رادیو میرسه، حالمون خوب میشه. میخواییم توی این لحظه‌ای که هستیم کنار همدیگه با همدیگه حرف بزنیم درباره زندگی آدم‌ها، درباره اتفاقهایی که هر روز از کنارشون رد میشیم و کمتر به اونها فکر میکنیم. خیلی خوش اومدید و خیلی خوشحالم که توی مدت زیاد دارم میشنوم، شنونده های شب ما هم کم نیستن، برنامه کافه رادیو رو گوش میکنم و خیلی خوشحالم که کسانی که همراه من و همراه کافه رادیو هستن. شبتون بخیر باشه و خدا قوت بهتون. با شما هستم. از این وقتا آدم فکر میکنه یه ملت فقط با ساختمون‌ها، خیابون‌ها و تکنولوژی شناخته میشه. اما واقعیت اینه که هر سرزمینی دو تا بال داره به نظر من. یه بالش فرهنگ و هویتشه و بال دیگه‌اش علم و دانشی که آینده رو می‌سازه. اگه فرهنگ نباشه ریشه‌هامون رو فراموش می‌کنیم. اگه علم نباشه برای رسیدن به فردا راهی پیدا نمی‌کنیم و خیلی سخت میشه. درباره هر دو بال با هم دیگه گپ میزنیم. اول میخوام برم سراغ یکی از کهن‌ترین و ماندگارترین هنرهای این سرزمین، هنری که سالها سوی کوچه ها و میدون ها و حسینیه ها روایتگر عشق و وفاداری و حماسه بوده. هنری که فقط یه نمایش نیست، بخشی از حافظه فرهنگی ماست. قراره با پژمان دوتخا درباره تعزیه این میراث ارزشمند ایرانی و شیوه زنده موندنش توی روزگار امروز حرف بزنیم و صحبت‌های پژمان رو بشنویم. سلام پژمان.
عشق سوزان است، بسم الله الرحمن الرحیم. هر چه خواهان است، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مادر عزیزم ایران و همه خواهران و برادران مهربانم. سلام علی رضا عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. بفرمایید تعزیه.
خب ما از تعزیه قرار صحبت بکنیم. یکی از کهن‌ترین شکل‌های نمایشی ایران، یکی از اصیل‌ترین هنرهای ایرانی اسلامی که خاص فرهنگ و تمدن ما هست. تعزیه هم مثل خیلی از شکل‌های هنری، گونه‌های نمایشی، خب دفعتی و یکباره به وجود نیومده، بلکه محصول تعامل فرهنگی و حضور هنرهای مختلف در این بستر هست که خب به هر حال آن چیزی که ما شاهدش هستیم در تکیه ها، حسینیه ها و مراکز جالا تعزیه رو اجرا میکنن، محصول یک تکامل تدریجی هستش. اگر بخوایم پیشینه و عقبش رو توضیح بدیم، شاید زمان موعظ الدوله بوده که دستور میدن بازارها تعطیل بشن، سیاه بپوشن و در معابر حرکت بکنن، سوگواری بکنن. کم کم این شکل گسترش پیدا میکنه در دوره های مختلف به حمایت پادشاه ها، حکام و وزرای خردمند. و در دوره صفوی یک اتفاق شکوهمندی رو شاهد هستیم که توجه به این شکل از نمایش هست به واسطه شیعی بودن این هنر. و در نهایت در دوره قاجار یک توجه خیلی ویژه این نسبت به این هنر میشه.
درست.
یعنی جزء هنرهایی که مورد فلیقه و تایید دربار هست به ویژال ناصرالدین شاه. ما تکیه های خیلی زیادی رو در این دوره داریم در تهران و در استانهای دیگه، در شهرهای دیگه.
بله.
تکیه هایی که تماشاچی های زیادی، مخاطبین بسیار زیادی رو در دل خودش جای میداده. اما نکته‌ای که بسیار مهمه، این شکل از نمایش ساختار منحصر به فرد خودش رو داره، اختزاعات خودش رو داره و بسیار ویژه هست. یعنی یک نگاه کمینگرا رو ما داریم در فرم و در شکل صحنه، قراردادها رو ما داریم، نشانه ها بسیار بسیار نقش کلیدی و ویژه‌ای رو ایفا میکنن. یعنی میتونیم بگیم نمایشی هست که مبتنی بر نمادها و نشانه ها هست. من کوتاه عرض بکنم خدمتتون، از رنگ ها گرفته، از الهان، موسیقی، حرکت بازیگرها و حتی اشیایی که در صحنه وجود داره، قراره که یک دلالت ذهنی رو به همراه داشته باشه و برای ما یک فضاسازی انجام بده. برخلاف تئاتر غربی که خب همه چیز بر پایه تکثر هست و جزئیات و اون نگاه شاید واقع‌گرایانه اهمیت داشته باشه، در تعزیه به سمت یک وحدت و به سمت یک نگاه کمینه‌گرایی پیش میره. به عنوان مثال یک تشت آب شاید برای ما دلالت بکنه به فرات، یعنی تداعیگر فرات باشه. یا رنگ ها هم به همین شکل، یعنی رنگ یکی از عناصری هست که درون هر تمدن تعاریف و مفاهیم خاص خودش رو داره. سبز نماد اولیا هست، قرمز نماد اشقیا هست، سفید مطهر بودن و پاکی رو به نوعی تداعی میکنه. خب عملا شاید اینها رو ما بدونیم، چرا؟ چون آموزش دیدیم، یعنی از بچگی به تماشای تعزیه نشستیم و در ناخودآگاه ما این موضوع حک شده که خب سبزها اولیا هستن، ائمه هستن، قرمز خب اشقیا هستن و طبق آموزش ما اینها رو فرا گرفتیم. الهان هم به همین شکل، یعنی اون لحن آوازین سوزناک که ائمه یا یاران امام دارن به نوعی تداعیگر معصومیت و مظلومیت و آزادی خواهی ائمه هست. در مقابلش لحن خیلی خشمگین، خیلی لحن به نوعی درشگویی خب مربوط به اشقیا هست، یعنی دلالت داره، دیالوگ یا گفتگو یا اون جمله گفتار مشخصی هست. این الهان هست که داره تداعیگر یک شکل از گفتمان خاصی میشه. ایما و اشاره ها هم به همین شکل، حالا مثلا یک جایی ما در تعزیه میبینیم که کاهی بر سر میریزن که خب این هم دلالتگر یک سوگ عظیم، دلالتگر سوگباری هست و همه اینها بر پایه قراردادها هست. یا دست به کمر گذاشتن یا چرخیدن به صحنه یا مسائلی از این دست. عرض بنده اینه که تعزیه یک هنر و یک نمایشی هست که مبتنی بر جهان نشانه هاست، که این نشانه ها رو باید درون تمدنی و درون فرهنگی ما بهش نگاه بکنیم. ساختار ویژه ایه. حتی ما میبینیم که خیلی از هنرمندها، کارگردانها و نظریه پردازهای غربی از تعزیه ما الهام گرفتن، وام گرفتن، حالا چه توی نظریه پردازی هاشون چه در حوزه شکل‌های اجرایی. میخوام بگم که این شکل اصیل هنر ایرانی اسلامی همواره الهام بخش خیلی از تمدن‌ها و فرهنگ‌ها و هنرمندها بوده. اما یه نکته بسیار مهمی رو میخوام اینجا عرض بکنم. آنچه که ما هر ساله به عنوان یک نمایش آیینی و برای سوگواری تماشا میکنیم و همراه اون میشیم، میتونه در بعد فراملی و بین المللی هم دارای کارکردهای سازنده و ارزشمندی باشه. به هر حال ما تعزیه رو میتونیم به مثابه یک سرمایه عظیم فرهنگی در عرصه قدرت نرم و گفتگوی میان فرهنگی و گفتگو بین تمدن‌های مختلف نگاه بکنیم، چون اساساً داره تمدن ما رو یک تمدن اخلاق محور نشون میده. چگونه اخلاق محور نشون میده؟ تمدنی که همواره پیروزی خیر بر شر براش اولویت داره، ظلم ستیزی براش اولویت داره، عدالت به همین شکل. اینها مفاهیمی هستن که میتونه برای همه فرهنگ ها آشنا باشه، یعنی خیلی غریبه نیست و به همین جهت باب گفتگو رو با فرهنگ های مختلف باز میکنه. از سوی دیگه فرهنگ ما رو، فرهنگ ایران اسلامی رو، فرهنگ روایتگر داره معرفی میکنه. این خیلی مهمه. اگر جامعه‌ای روایتگری نداشته باشه، جامعه مرده‌ای هستش. الان خیلی از شهرها، خیلی از کشورهایی که در حوزه خلاقیت دارن کار میکنن، در حوزه تثبیت هویت دارن کار میکنن، بحث روایتگری اونجا اهمیت زیادی داره، بحث قصه گویی اهمیت زیادی داره. ما میبینیم این روایتگری از قبل از اسلام ادامه داشته در ایران، از دوران باستان و تا به امروز به شکل‌های مختلفی همواره تطور یافته، تکامل یافته، تحول یافته و سینه به سینه داره این هنر منتقل میشه. یک نکته دیگه ای رو هم من در این خصوص عرض بکنم که به هر حال خاص فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی هست، این که خیلی از این تعزیه خوان‌ها به واسطه ارتباط قلبی که نسبت به موضوع مذهبی داشتن، نسبت به امام حسین علیه السلام داشتن، جزئی از ارادت قلبی شموده و خیلی به مسابقه تکنیک یا به عنوان یک امر هنری تکنیک محور بهش نگاه نمی کردن. یعنی شاید یک نظر فرهنگی هم بوده و به همین دلیل خیلی از این عزیزان دستمزدی هم دریافت نمی کردن، یعنی انگار جزئی از وظیفه باطنی و قلبیشون اون رو در نظر می گرفتن و سعی می کردن که همواره حداقل در این حوزه یک ادای دینی داشته باشن نسبت به فرهنگ عاشورایی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم پژمان عزیز. خیلی خوشحال شدم که صداتو شنیدم و امیدوارم که همیشه خوب باشی. بازم بر سر این میز هنرهای نمایشی با تو خواهم بود. مراقب خودت باش.
متشکرم، در پناه خدا باش.
خداحافظ.
خداحافظ.
نه فقط قلب من از خاطرها میگیرد، با خدا حافظیت قلب خدا میگیرد، مرگ خاموش من از این که صدایت نزنم، بی صدا دوری تو جان مرا میگیرد، کوچه ها پنجره ها منظره ها غمگینم، شهر را بعد تو اندوه فرا میگیرد، بغض دلتنگی ابرست که باران شده قلب من از خاطرها میگیرد، با خدا حافظیت قلب خدا میگیرد،
با نفس